بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
استثناء متعقب به جملات متعدد، به عبارت دیگر جملات متعقبه به استثناء. یکی از بحث ها در فروع بحث عام و خاص این بحث است که جمله های متعددی به عنوان عموم ذکر بشود، در نهایت یک استثناء واقع بشود.
سوره نور
در این صورت این استثناء به همه اون جمله ها برمیگردد یا به جمله اخیر برمیگردد یا مشترک است. بله، مثل همان مبحث قبلی در این رابطه آیه شماره 4 و شماره 5 سوره نور را در مثال آورده اند. سوره نور جزء 18، آیه شماره 4 و شماره 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. این آیه قرآن را مورد مثال و بحث آورده اند، اما طرح مسئله این است که چند جمله عام پشت سر هم ذکر بشود، یک استثناء در آخر آن بیاد، مثل اکرم العلماء و اطعم الفقراء و احسن الى الزوار و اعن المسافرین. این جمله ها آمد پشت سر هم، آخرش الا الفساق منهم. حالا این استثنایی که در آخر سر بیاد آیا مربوط می شود به اون مورد اخیر یا مربوط می شود به همه اون جمله ها یا مشترک است بین ارتباط با همه و بین ارتباط با اخیر. محقق خراسانی این سه قول رو ذکر کند.
همه برگرده با
اینکه
همه و
اخیر باشه. بله، طرح مسئله این است که جمله های متعددی در پایان یک استثناء داشته باشد. آیا اون یک استثناء برمی گردد به همه جمله های قبلی؟ همه، یعنی همه را استثناء کرده است. الا الذين تابوا، به همه اون سه مورد منطبق می شود که فجلدوا الا الذين تابوا، لا تقبلوا الا الذين تابوا، هم الفاسقون الا الذين تابوا، به همش. این یک قول. قول دوم برمی گردد فقط به جمله اخیر مربوط می شود، الا الذين و اولئک هم الفاسقون، الا الذين تابوا من الفاسقين. این دو قول شد. قول سوم، شما سوالشون رو قول سوم سوال. بله، قول سوم بر قول سوم این است که این استثناء مشترک باشد بین اینی که به جمیع برگردد یا به اخیر برگردد. مشترک که بشود طبیعتاً ظهور در هیچ کدوم ندارد، برای هیچ یکی از این دو مورد به طور مشخص بر نمی گردد. اما بین این دو مورد مشترک است، ارتباطش به هر یکی نیاز به قرینه دارد. معلوم شد؟ معلوم نشد؟ خب حالا آقای حسینی بازم براش شک باقی ما جلسه خصوصی سوال شما رو بعدم بشه. ایشان می فرماید که صورت سوم با صورت قبلی یا با صورت اول چه فرق؟ صورت اول اینه که استثناء گفتم برمی گرد به همه اون سه تا عام، هر سه تا عام تخصیص میده. اما این صورت سوم اینه که استثناء صحیح است هم نسبت به کل مجموع و هم نسبت به اخیر، که قول صاحب کفایه هم اینه صحیح است اما ظهور ندارد، برابر این میشود مشترک و تعیین و تطبیقش، ایجاد ارتباطش نیاز به قرینه دارد. معلوم شد؟ خب یا معلوم شد برای شما یا آدم با اخلاق هستید تعدباً گفتید آرید ظاهراً مطلب واضح بود. سوال شما چه بود آقای جلیل آمد؟
در صورت سه بود می گفتم، در صورت سه بود تخییری گذرم درده
آنها قدر متیقنشو بحث بود. این سه قول در کفایت الاصول اعلام شده است. در مصادر دیگر قول چهارم هم هست، قول به توقف، که دیگه ما قول به توقف را دنبال نکردیم. اولا که در متن ما نیامده است و ثانیا مربوط میشد به رأی ابناء عامه ابو حنیفه ظاهرا قائل به توقف باشد. بعد این سه قول را الان عنوان کردیم و بررسی بکنیم آراء و قائلین و ادله. اما قول اول که چه بود؟ که به استثناء به همه برگردد، الا الذين تابوا، به همه اون عموماتی که قبلا آمده است وارد می شود و همه اونها را تخصیص می دهد. جلد و عدم قبولی جلد و عدم قبولی شهادت و فسق، هر ستا را تخصیص می دهد که اگر توبه کنند نه فاسقان نجات بشوند و نه شهادتشان رد بشود. قول اول، این قول قائلین به این قول شافعی ها و از امامیه شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه است. کتاب عده چاپ جدید صفحه 374 374 می فرماید که استثناء به همه اون جملات بر می گردد. چرا؟ استدلالی دارد که با آسانسازی و توضیحات و اضافات که گفته این از این خبر است که جملاتی که با هم عطف به واو بشوند در حقیقت یک موضوع واحد تلقی می شوند و در حکم جمله واحد است. لذا اگر ما بگیم که رأیتو زیدن و عمرن و بکرن با عطف برابر است با این که بگیم رأیتو هم، در حکم واحده و این عطفها جمله ها را از هم جدا نمی کند. کل این موضوعاتی که به توسط واو عطف می شود در حقیقت ارتباط وثیقی با هم دارند و حکمان قضیه واحد اطلاق می شود که طبیعی است در یک کلام هم واقع شده اند و مثل این گونه خطابات در عرف هم جاری و ساری هست. بنابراین استثناء بر می گردد به جمعی. اما قول دوم که استثناء برگردد به جمله اخیر، قائلین این قول عبارتند از محقق قومی، کتاب قوانین الاصول جلد 2 صفحه 108 109 110 محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که استثناء و مستثنا من یک وجود وحدانی دارند. استثناء و مستثنا اختلاف ندارن که استثناء واحد باشد مستثنا من متعدد و امکان ندارد. شبیه این است که یک لفظ به چند معنا در یک آن استعمال بشود و محال است. اگر یک استثناء در یک استعمال چند تا مستثنا منه را در بر بگیرد می شود شبیه در اکثر از یک معنا در استعمال واحد و این محال است. بنابراین استثناء و مستثنا منه و بعد اضافه می کنند حتی خود مستثنا همه یک وجود وحدانی دارن. وحدانی که میگم تعبیر خود محقق قومی هست و تعدد ناپذیرن. استثناء واحد مستثنا منه متعدد را بر نمیتابد. این قول محققانه از محقق قومی بود و صاحب فصول هم این قول را کتاب فصول الغربیه الفصول الغربیه که چاپ جدیدش رو متاسفانه نداریم هنوز، اون چاپ رحلی صفحه 204 این مطلب رو تأیید میکند که استثناء بر میگردد به جمله اخیر. این دو تا قول گفته شد با اختصار و با توضیح. اما قول سوم چه بود؟ قول سوم مشترک، استثناء مشترک باشد بین اینی که برگردد به جمیع جملات قبلی و یا برگردد به جمله اخیر. در مثالی که سیدنا می فرماید اکرم الفقها و الاصولیین و المتکلمین و الفلاسفه نگفته است، جواب نجف تا متکلمین میگن. بعد در این مثال ببینیم که الا الفساق منهم، آیا این فسقه بر میگردد که استثناء بکند متکلمین را یا استثناء به همه اون ستا برگردد، اختصاص به اخیر دارد یا به همه این ستا؟ این قائلین به این قول عبارتند از یک سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه کتاب از ذریعه الى اصول الشریعه صفحه 197 چاپ جدید می فرماید که این استثناء که در آخر جملات متعدد بیاد صحیح هست که رجوع کند که ارتباط پیدا کند به همه جمله های قبلی و همینطور صحیح است که ارتباط بگیرد با جمله اخیر، ولی که ظهور دیده نمی شود. ترجیحی در اینجا وجود ندارد. برگشتن و ارتباط داشتن استثناء هم به همه جملات و هم به جمله اخیر صحیح است، خلاف ادبیات نیست، خلاف منطق نیست، میتواند اینجوری باشد. اینو میفرماید که والذی اذهب الی هذا و یدل علی ذلک، دلیلی که در این رابطه وجود دارد این است که اگر مولا بگد همون مثال را اکرم الفقها تا آخر الا الفساق منهم برای مخاطب است که سوال بکند که استثناء مربوط است به همه یا استثناء مربوط است به جمله اخیر. این سوال جا دارد. این سوال کشف میکند از اشتراک که این استثناء حالت مشترک دارد، میتوند برگردد به همه جمله های قبلی و میتوند اختصاص داشته باشد به جمله اخیر. خلاصه دلیل ایشان این بود. ادله دیگه هم دارد که دلیل اولی و اصلیش این باشد. و صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معالم الاصول که یک جلد هست، از صفحه 125 تا حدود صفحه 30 ظاهره این مسئله رو در معالم اگر خواستید مبسوطترین بحث درباره این مسئله در معالم هست. بله دیدید دید. مفصل بحث میکنم ادله اقوال را، 3 تا 4 تا 6 تا دلیل مفصل، و در این حالی که رأی خود ایشان بسیار در بحث‌های اصولی واضح هست و اعلام میکند، مثل رسائل نیست که شما رأی شیخ را سختی به دست بیارید که حتی صاحب نظران درباره وجوب موافقت التزامیه محقق عراقی با محقق نائینی اختلاف نظر دارند، که یکی میگه شیخ قائل به ما وجوب موافقت التزامی است، دیگری میگه قائل به وجوب موافقت التزامی نیست. چرا؟ از بس که بحث پر پیچ و خمه. ولی معالم نه خیلی روشن، اما در این مسئله چون خیلی مبسوط بحث کرده، رأی ایشان یک مقداری در حالت ابری ابر نازکی وجود دارد روی رأی ایشان، کاملا ابر پر حجم و بارداری نیست. در ضمن بحث ها که می فرماید آنچه از بیان ایشان استفاده می شود این است که می فرمایند استثناء در مثل چنین موردی مشترک است، اما می فرماید فرق دارد رأی سید با مختار. سید ظاهر کلامش می شود مشترک لفظی، اما مختار ان صاحب المعالم می شود مشترک معنوی. وضع واحد است، تعدل وضع در کار نیست تا مشترک لفظی به وجود بیاد. اگه این اختلاف نبود می فرماید در نتیجه نظر من با نظر سید موافق است. تا اینجا این دو تا قائل را نسبت به قول به اشتراک تشخیص دادیم. قائل سوم هم به اشتراک خود محقق خراسانی است. در همین مبحث محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در ابتداء کلام می فرماید که لا شک فی صحت تعلق الاستثناء بالجمله الاخیره، به این مضمون. و بعدم میگه کما لا اشکال فی صحت الاستثناء بالنسبه الى الجميع. بعد در اینجا که کتاب مطالعه کنید به دقت یک نکته را که به ذهنتان بسپارید برای مطالعه و تدریس مشکل ایجاد نمی کنه برای شما، که صحت را که اعلام می کند تعیین نیست، بعد از صحت استعمال می فرماید ظهور وجود ندارد. ظهوری که وجود ندارد ما نمی توانیم استثناء را به یکی از این دو مورد اختصاص بدیم، برابر این برای هر یکی از این دو مورد تعلق استثناء ممکن است. نه ظهوری هست و نه دلیل دیگر. گفته می شود که قدر متیقن به عنوان یک تذکر، قدر متیقن اخیره باشد. جواب اینه که قدر متیقن اولا به طور قطعی معلوم نیست، هر کجا که قدر متیقن است باید قطعا معلوم باشد که اون قدر متیقن است. لذا خلف اگر بگیم قدر متیقن است و قطعی نیست خلف می شود. اینجا معلوم نیست، استثناء ممکنه مربوط باشه به همه. و ثانیاً اولا که قدر متیقن به طور کل معلوم نیست، و ثانیاً در حد یک استحسان نمیتواند دلیل باشد برای ما، استحسان کافی نیست. لذا احتمال دارد که یحتمل که تعلق بگیرد استثناء به همه جمله های قبلی، و احتمال دارد که تعلق بگیرد به جمله اخیر، و از آنجا که ظهور وجود ندارد لذا تعیین هر یکی از این دو مورد نیاز به قرینه دارد. یک سؤال و جوابی را هم تذکر میداد که صاحب معالم و محقق قومی در اون رابطه بحث کرده ان با مبنای ایشان تطبیق نمی کند، تحت عنوان اشکال و جواب نسبت به استعمال معنای حرفی به موضوع له یا متعلق عام، چون که مشهور و معروف این است که حروف از قبیل و ممکن وضع عام موضوع له خاص باشد. مبنای محقق خراسانی استثناءً چه بود؟ عامل بود. در اینجا استثناء که عدات حرف، اگر جملات متعددی را پوشش بده چه می شود؟ استعمال لفظ موضوع وضع خاص به موضوع الله عام، یا وضع عام به موضوع الله عام، که خلاف مبنای مشهوره. می فرماید که این مطلب که ادات را مربوط بکنیم، ادات استثناء را به جمعی، صدمه به اون مبنای ما وارد نمی کند. چرا؟ چون اصلا اینجا استعمال وضع عام به موضوع الله عام یا استعمال وضع خاص به موضوع الله عام نیست، بلکه استثناء همون یک مورد خاص را تحت عنوان اخراج پوشش میداد در مقام لحاظ اخراج. اما مخرج متعدد می شود، اون مخرج اضافات اخراج است، اضافه هاست. اضافه ها جزء موضوع انله یا در مقام لحاظ وز دخل ندارن. این مفصل تقریبا دقیق تر گفته بود، من این بنده حقیق خدا ساده، کوتاه و واضح گفتم براتون که اخراج واحد است و تعدد در خارج است که مربوط میشه به مخرج. اون جمله ها، اون جمله ها که متعدد هستن اضافه های اخراج واحد است. این اخراج واحد اضافه های متعدد دارد، اضافه های متعدد تعددی در مقام لحاظ و تعددی در موضوع الله و از ایجاد نمی کنه.
خصوصیت در
معامل
خصوصیت راه
نداره. بسیار شما مرحبا میناسره. البته در وضع خاص موضوع اون خاص خصوصیت را داره، ولی خصوصیت کل اون منظور شما اینه. منظور آقای محمدی رو برای شما شرح بدن که نظر فضلای جلسه رو بگیرید. درست میگن، میگن خصوصیات خارجی که به اعتبار واقع به موضوع الله اضافه می شود، اون خصوصیات خارجی ربط به اصل وضع و موضوع الله ندارد. ما اونو به عبارت ساده تری که سید آورده بود گفتیم، گفتیم اضافه ها در خارج، اضافه به اون مورد، به اون مورد، به اون، این اضافه ها تعددی در خود اخراج ایجاد نمی کن. اخراج یک معنای وسیلی است، اضافه ها متعدد. بسیار خوب.
اعدام قرد متعقن، اعدام قرد متعقن باید در مورد امر مشکوی صورت
بگیره. قدر متعقن تعریف دارد از خودش. اینی که میگید متعقن توش گنجانده شده، قدر متعقن باید قطعی باشه. و اینجا قدر متعقن که ادعا میشد قطعی نیست، چون جزئی هست ولی قطعی نیست. ممکنه این استثناء وضع شده باشد که استعمال بشد برای همه جمله ها، و ممکنه به شکل مشترک باشد. قطعا برای جمله اخیر وضع شده باشد همچه خطیت وجود ندارد. نقطه اصلی آدمان دارد، همیشه قدر متعقن جزئی نیست. قدر متعقن یعنی قسمت قطعی مطلوب است. این مطلب تمام شد. فهمیدم فهمشون. شما میگید ملاک اخل و اکثر اینجاست، ولی این اخل، این اخل و اکثر با اون اخل و اکثر فرق میکنه. آقای جیرآبادی اونا مرتبطه، اینا مرتبط نیست. اخل و اکثر اونجا هم گفتیم اگر ارتباطی بود میشود قدر متعقن، اگر متباین بود که قدر متعقن نیست. اینا متباین، جمله اخی و جمله قبلی مرتبط که نیست، دو جمله جدا هستن. بارک الله فی صفقت کم یا شیخ. امروز دیگه آقای محمدی فیض پاشی و فیض بارانی میکنن، عیبی ندارد. بله اینو میشد، اینو میشد در قول اول از یک سو دلیل آورد، از سوی دیگه ردش کرد. بسیار خوب، خیلی خوب. شما اضافه کنید قول اول رو که نوشتید، دلیلش هم که گفتید، در ادامه ادله قول اول بیارید که و هو القدر المتيقن، و همین رد رو هم برای اون بگید. بسیار عالی. چی سوال گفته میشد؟ سرماخوردگی مصریه، ولی سوال مصری رو تازه دیدیم. اونو میگیم، اونو میگیم، اون قول چهارم نیست، اونو میگم. الان اون یه چیز دیگه، نه از خودش هم نیست، الان میگم. این مطلب کامل شد، این مطلب که کامل کردیم. ما اون قول چهارم الان ذهن شریف جان آماده کنه. خیلی ساده هم جمع‌بندی میکنیم، هم این مسئله رو جمعش کنیم، چون که انشاءالله تعطیل که بشه برسیم به بحث تخصیص عموم کتاب به روایات و اخبار که خیلی مهمه. اینو جمعش کنیم امروز دیگه، اگر کمی دیتر هم شد شما حوصله کنید برای که این جمعش انشاءالله دیرن نشه. الان که وقت هست آره اینجا آخر نه، ما که ساعت دوم شکر خودم مال خودم هست، شما فقط الان بگم حوصله کنید چون که دیرم آمدید دیگه، و ما با عدد کم شروع کردیم، شما دیرتر تشریف آورید، حوصله کنید که این مسئله کامل بشه که اگه وسطش بمانیم نمیرسیم. اقوالی که گفته شده بود تا محقق خراسانی که آخرین قول بود و کامل بود گفتیم و مسئله کامل شد. نکته ای که اگر به کفایه مراجعه کنیم خیلی نکته مهم نیست، ولی در آخرش میفرماید که به اصالت الحقیقت هم نمیشه مراجعه کرد، چون اصالت الحقیقت اعتبارش بنای و خلاص مربوط میشه به ظهورات، اما اگر اصالت الحقیقت تعبدی داشته باشی ممکنه که نداری، این یادمون. و اما محققین تاریخ اخیر، محققین اینی سیدنا الاستاد و سیدنا امام خمینی، تفصیلی را محقق نائینی آورده است که شما که دیدید مرحوم مظفر از محقق نائینی گرفته است. سیدنا الاستاد و سیدنا امام خمینی هم همان تحقیق و رأی محقق نائینی را دنبال کردند. مختصر کم و زیاد عنوان کنید رأی محقق نائینی. این محقق بزرگوار کتاب فوائد الاصول جلد 2 صفحه 555 شمارش هم در حافظ راحت هم می فرماید که این استثناء و این مسئله تفصیل دارد. تفصیل این است که اگر در جملات در هر جمله موضوع مستقل ذکر بشود، تکرار بشود، در این صورت استثناء برمیگرد به جمله اخیر. چرا؟ چون که در هر جمله‌ای که موضوع ذکر شده اون جمله از جمله قبلی جدا شده است، استقلال دارد. سه جمله هست پشت سر همه ولی مستقل. اگر موضوع ذکر نشود، یک موضوع باشد بعد آخر یک استثناء بیاد، در این صورت استثناء مربوط می شود به همه اون جمله ها. چرا؟ به همون ترتیبی که شیخ توصی فرمودن که چه بود؟ که قط به بواو همه این موارد را در حقیقت به حکم مورد واحد در آورده است. مثلا اکرم العلماء و شیوخ و سادات و ضیوف الا الفساخ منهم. اینجا میبینیم که موضوع تکرار شده است اما حکم تکرار نشده، یا بگیم که حکم تکرار بشود و موضوع تکرار نشود. در مثال دیگر اکرم العلماء و احسن الیهم و جالس هم الا الذین فسقوا. چه می شود؟ استثناء برمیگردد به همه. چرا؟ موضوع واحدی نیست، موضوع واحده و موضوع متعدد نیست، استثناء برمیگرد به هم. و اما اگر موضوع واحده دیگه،
همه
اون عمومات بود، جالس هم اطعم هم اکرم هم، اونا عمومات، استثناء به همه اون اکرام و اطعام و جلوس برمیگرد. این معنی شد. اما اگر موضوع متعدد بود، موضوع در هر قضیه ذکر شد، اکرم العلماء و جالس العلماء و احسن الى العلماء، موضوعات هم ذکر شده، در این صورت هر جمله با جمله دیگر جداست، جمله ها با هم جدا و مستقلند و اون جمله اخیر که باقی میماند استثناء برمیگرد به جمله اخیر. این تفسیر را که محقق نائینی آورده است در باره آیهی که گفتیم چه میشود؟ آیه موضوع تکرار نشده است. فقط الذین یرمون، فرض کنید الذین یرمون یعنی فجره، فجره، فقط این فجره واحده، این فجره که واحده، سه تا عام آمد، عدم قبولی شهادت بود، جلد بود، عموم جلد، عموم رد شهادت و عموم فسق، آخرش که استثناء آمد الا الذین تابوا، برمیگردد به همه، چون که در جملاتی که موضوع مستقلا ذکر نشده باشد با ضمیر و واو عطف ارتباط داشته باشد با قبل، در حقیقت در حکم جمله واحد است. این تفصیل رو ایشان آورد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 464، و امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مناهج الوصول جلد 2 صفحه 307. همین تفصیل محقق نائمی را متابعت کرده اند و می فرمایند که اگر موضوع در هر جمله از جملات قبلی تکرار بشود، هر جمله از جمله دیگه جدا شده است، مستقل شده، استثناء بر می دارد به جمله اخر، مطلب معلوم واضح هم است. و اما اگر تکرار نشده باشد، مثل آیه شریفه که سیدان استاد عدم تکرار موضوع رو مثال میزنند به آیه شریفه، اگر تکرار نشده باشد استثناء برمیگردد به همه. فقط سیدان الاستاد با محقق نائینی هر دو میفرماید که اگر تکرار نشده باشد برمیگردد به همه، ولی امام خمینی میفرماید که اگر موضوع تکرار نشده باشد استثناء درست مثل رأی و نظر محقق خراسانی مشترک میشود، یعنی این که برگردد به همه یا برگردد به جمله اخیر. آرا گفته شد، دو دفعه جمع بندی الذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. این يرمون المحصنات شد مثلا موضوع، فرض کنید فجر، يرمون المحصنات رمی محصنه میگه فجر دیگه، بگید فجر، فجر دوهم لا تخبر لهم شهاده، دو اولئک هم الفاسقون، سه الا الذين تابوا.
تو امین است در صورت اگر به همی برگردن،
بعد از توبه اگه برگرده طبق این آیه ولی ها حکم اصل حکم فقهی رو شما میپرسید. حاکم شرعی که ولایت فقهی داشته باشه میتونه از جندش هم اغماز بکنه ولی بر اساس ولایت ممکنه. حالا این تکمله دارد در نصوص مطلبی جداست. شما ذهنتان رفت که اینه با فقه تطبیق کنید، بسیار خوب، توبه بکند ممکنه، با اجازه ولی فقی ممکنه. این مطلب که گفته شد اشکال آقای شیخ احمد هم معلوم شد و این مطلب تمام. جنبندی بسیار کوتاه. حقیقت مطلب این است که در این مسئله سه تا قولی که از مشهور گفته بودیم همان سه تا قول. این قولی که محقق نائینی و سیدین هم متابعت کردن بسیار مطلب خوبی است، ولی خارج از محدوده بحثه. اونها هم قطعا توجه دارن که اگر موضوع ذکر بشود جمله مستقل می شود، لذا هیچ کدوم از اون قدمات عرض نکرده ام، چون این تفصیل مورد بحث نیست. مورد بحث فقط اون مورد است که موضوع تکرار نشده باشد. اگر موضوع تکرار نشده باشد چه کنن؟ برگردونن به جمعی یا به جمله اخیر. و اگر تکرار شده باشد جمله های مستقل در یک کلام بیاد، یک جمله آخر یک استثناء داشته باشد، جایی برای بحث موجود ندارد، محل بحث نیست، از محدوده بحث خارجه. اینو شما تصورش برای تصدیقش کافیست. با عرض ادب و احترام، الان این مطلب که گفتن خیلی حرف خوبی گفتن، ولی ما ضعفا رو هم اعلام کردن که شما بفهمید که گویا این در محدوده درس بحث وارد نیست، خارج از محدوده بحث است. ما ضعفا رو هم ضمناً فهمونده ام از محدوده بحث خارجه. محدوده بحث فقط همون یک مورده، موضوع واحده و جمله ها متعدده، یک استثناء. بعد از اینکه این مسئله گفته شد، جنبندی تا اینجا که رسید یه نقطه هم اضافه کنید و جمعش کنید، آن این است که علی تحقیق تمام آراء بر اینند که استثناء به همه بر می گردد، منتها اون که میگوید به اخیر برمیگردد مثل محقق قومی و صاحب فصول به دلیل اقربیت. اما اگر اقربیت و قدر متیقن را ما گفتیم در حد یک استحسان هست، خود اون بزرگان هم اون محقق قومی و صاحب فصول مطلب که اعلام هم میکنند دغدغه در بیانشون دیده میشود. بنابراین اخذ به ظاهر، ظهور عرفی، بافت کلمات، بیان شیخ طوسی و رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد که چه؟ که اگر موضوع تکرار نشده نماشد برمی گردد به همه، و مقتضای ادبیات این است که برگردد به همه جمله ها. چرا؟ چون ارتباط محفوظ است، برنگشتن عدم ارتباط دلیل میخواد، ارتباطش مطابق اختزای بیان و ترکیب است. انشاءالله خداوند به همه شما توفیق، عزت، سلامت، عنایت کنند. برای سلامتی آقا رمضان سلامت خط کنند.